بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین کسانی که دنبال معرفت رفتند یا دنبال معرفت خواهند رفت، این معرفت رو از سه کتاب به دست میارن و به دست خواهند آورد. یه معرفت پاک بی شائبه درست مثبت کتاب اول کتاب آفرینش ولو لازم نیست که گوشه به گوشه آفرینش برن و ببینن چه خبره. بالاخره برابر با چشم اندازشون کسب معرفت میکنن. شب که میشه ستارگان آسمان رو دید، ماه رو دید، خود شب رو دید که از نشانه های قدرت پروردگاره. ان فی اختلاف لیل و نهار لآیات، رفت آمد شب و روز نه یه دونه نشانه، نشانه هایی از قدرت خدا، رحمت خدا، حکمت خدا، لطف خدا و محبت خداست. چی میشه؟ شب میشه. میلیاردها تن وزن رو که زمینه در 24 ساعت یه بار دور خودش میچرخونه، اون بخشی که رو به آفتاب روزه، اون بخشی که رو به آفتاب نیست شبه. و دانشمندان نوشتن اگه شب دائمی بود هیچ موجود زنده ای زنده نمیمون. این که میگه لآیات به این خاطر، چون ای دائما شب بود همه چی منجمد بود، یخ روز که آدم میتونه خورشید رو ببینه، روشنایی روز رو ببینه، حیوانات رو ببینه، گیاهان رو ببینه، پرندگان رو ببینه، اگه دائم روز بود الان کره زمین یه گلوله آتشین بود، هیچی زنده نمی‌موند. پس نیازی نیستش که یه آدمی که میخواد معرفت کسب بکنه، همه عالم آفرینشو بگرده ببینه چه خبر. همین مقدار چشمنداز بسه. خب اونایی که دنبال معرفتن با تماشای این عالم هستی، پروردگار می‌فرماید اینا وقتی که جهان رو می‌بینن چه در حال ایستادن، چه در حال نشستن، چه در حال خوابیدن و در این سه حالت به پروردگار توجه میکنن، توجه قلبی. چون با این توجه قلبی میفهمن که این جهان خودش رو سر پا نکرده، خودشم خودشو نساخته، چون جز محالات. اگه جهان خودش رو سر پا کرده، ما هم باید خودمون رو سر پا کرده باشیم، چون ما هم یه عضوی از این جهان. در حالی که ما نسبت به وجود اومدن خودمون هیچ کاری بودیم، نبودیم که نقشه به وجود اومدن خودمونو بکشیم. پدر مادرمونم یه واسطه بودن، دوست داشتن عروسی کنن، ازدواج کنن، بچه دار بشن، فقط یه واسطه بودن، در خلقت ما کاری نبودن. پدر غذای حلال خورد، یه مقدار غذا نطفه شد، نطفه منتقل به رحم مادر شد، به فرموده قرآن در سه تاریکی فی ظلمات سلاس شما رو صورتگری کرد، زیبام صورتگری کرد. والذی احسن صورکم و احسن صورکم، چقدر زیبا نقاشیتون کرد. بعد نه ماه به اراده من اومدید در این دنیا، پدر و مادر جنبه ربوبیت و خالقیت و الهیت و رزاقیت نداشتن. اگر بگیم کل جهان خود به خود به وجود اومده، باید همین داوری رو در حق خودمونم داشته باشیم، چون ما هم یه جزء از جهان. و اگه بگیم جهان ما رو به وجود آورده، جهان خودشو به وجود نیورده تا برسه جزئی از خودشو به وجود بیاره. ان الله خالق و کل شیء. تو ایستادن، تو خوابیدن، تو نشستن، میگه من یه بندگانی دارم که در آیه قبلش میگه اولول البابن، یعنی هم مغز دارن، هم مغزشون کار میکنه، فعال. نگاه میکنن هستی رو در حد چشم انداز، میدوننم کار خداست. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مغز رو به کار میگیرن، در کل هستی اندیشه میکنن. حالا ولو همه جای هستی نرن، لازم نی. اولین کسی که گفت آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن، کجا اینو پیدا کرد؟ گوشه آزمایش. بعدم گفت هر چی آب در عالم مرکب از اکسیژن و هیدروژن، مگه رفت کل دریاها رو کشید تو آزمایشگاه یا کل اقیانوس‌ها رو دید؟ یه داوری هایی هست، قضاوت هایی هست که وقتی بر جزء یک کل داوری میشه، داوری سراغ همه کلم میره. اگر این یه قطره آب اکسیژن و هیدروژنه، همه آبهای جهان اکسیژن و هیدروژنه. یتفکرون، در حال ایستاده، نشسته، خوابیده، در برابر چشمندازی که پیششونه، آسمانها، زمین، به این حقیقت میرسن که ربنا ما خلقت هازا باطلا. تو این عالم رو بیهوده نیافرید، عالم حق، عالم مثبت، اجزایش هم حق، اجزایش هم مثبتم، منم که یک جزءم، منم حقم، منم به باطل آفریده نشدم، منم به بازیچه آفریده نشدم، منم مثبتم. اگه زرنگ باشم، آثار مثبت رو از خودم بروز میدم، ظهور میدم، میشینم فکر میکنم، مییابم، اختراع میکنم، مینویسم، میگم، میشینم رو کاغذ نگاه میکنم، قلم میدونم، یه ساختمون 40 طبقه رو میارم رو کاغذ، بعد میدم به معمار و مهندس میگم پیاده شو. کل این جهان کره زمین رو که میبینید با همه تمدنش قبلا تو مغز انسانها بوده، بعد دادن بیرون. اینا هیچ کدوم که از اول بیرون نبوده، از اول کل این مسائل کره زمین از صنعت و کشاورزی و دامداری و کتابخونه ها و دانشگاه ها و مدرسه ها، مایش تو همون نطفه بوده که تو صلب پدر بود و رفت تو رحم مادر، تمامش اون تو بود، تو سلول ها، تو اون کروموزوم ها، تو اون اسبر ها. بعد نشستن فکر کردن وقتی این نطفه تبدیل به آدمیزاد شد، از اون نطفه که حالا شده یه انسان بیرون داد نقشه همه زندگی امروز و دیروز و نقشه فردارم بیرون میده. اینا همه تو نطفه بودن اول کار، بعد حرکت کرده اومده تو خرد، تو مغز. بعدم نشستن فکر کردن، درس خوندن، از مغزشون دادن بیرون، شده کارخونه برق، شده کارخونه بافندگی، شده کارخونه ماشین سازی، اینا همه تو نطفه بود. شیخ بهایی میگه تو نسخه الهی هستی، نمیدونی کی هستی، توی نسخه نوشته شده یه پروردگاری که همه چی رو در تو نوشته، حالا داری اون نوشته ها رو میدی بیرون. یه کارخونه درست میکنی، 1000 تا کارگر میخواد، 10 تا کارگر رو میذاری، 900 تا دیگه یه کلیت برق میزنی، 100,000 دوک میچرخه، هر نوع پارچه‌ای که بخوای نقشه هم میدی به ماشین برات میبافه. همه در تو نوشته شده. وقتی که این چشم انداز جهان رو میبینه میگه ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا هیچ چی رو به باطل نیافریدی، همه چی حق به منم که جزء این عالمم حقم، همینجور که کل جهان کتاب آیات تو، منم کتاب آیات تو هم. سنوریهم فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اینو یادم بمونه، من حقم. یک قلم مو بر ندارم روی این حق رنگ باطل بکشم، خودم رو رنگ نکنم که بعد حق بودنم بشم ابلیس، بشم شیطان، بشم شمر، بشم یزید. من حقم. این گفتار پروردگاره. حتی یتبین لهم انه الحق، یقیناً کار من حقه، حتماً کار من حقه. یه وقت با چشمت، با زبانت، با گوشت، با شکمت، با شهوتت رنگ نکنی خودتو که بعد این رنگ کردن شیطان از آب در آی، ابلیس از آب در آی، عدو الله از آب در آی. رای نکن، بذار حق آشکار بمونه، بذار حق روشن بمونه. این خرابکاری رو نکن، خیلی خرابکاری خطرناکیه که اگه این خرابکاری انجام بگیره اون وقت دیگه خداوند متعال مارک حق بودن رو ازت میگیره. میگه مثلهو کمثل شیطان، داستان این آدم ناحق شده داستان شیطان، اونم اول حق بود. امیرالمومنین میفرماید با ملائکه 6,000 سال عبادت کرد که شما خبر ندارید این سالها سالهای دنیا بوده یا سالهای غیر این کره زمین بوده. و ناحق شد. مثله کمثل شیطان، از قال للانسان کفر، داستان این داستان شیطانه که تشویقش کرد گم ماری که کفر به خودت بزن. عربده بکش، بنویس چه خدایی، چه قیامتی، چه پیغمبری، چه اخلاقی، مارک کفر به خودت بزن. من یه شب انگلستان منبر میرفتم، بعد اومدم برم خونه، یه مسیری بود که پیاده روی داشت، به یه جوانی برخوردیم، به اون آقایی که با من بود انگلیسی خیلی خوب میدونست، گفتم ببینی حاضر باهاش حرف بزنیم؟ بهش گفت آقا حاضرین ما باهات حرف بزنیم؟ گفت بله حاضرم. چی کاری؟ دانش سال چندومی، حدودای آخر. رشته چیه؟ رشته خیلی مهم. یه سوالی که من ازش کردم، گفتم که زندگی رو میشه برای من معنی کنی؟ گفت بله. گفتم معنی زندگی چیه؟ گفت لذت بردن. گفتم کی؟ گفت آن به آن. گفتم چه نوع لذتی؟ گفت هر نوع لذتی. گفتم اینجا هر نوع لذتی حرام نیگو؟ حرام یعنی چی؟ گفتم تا کی باید لذت بود؟ گفت وقتی نفس آدم بند اومد. گفتم بعد که آدمو میذارن تو قبر چی؟ گفت بعدش هم هیچ خبری نی، خاک میشی تموم میشی. این رنگ کفر. یعنی اگر مرده ها خاک بشن تموم بشن، پس عبادت انبیا مزدش چی میشه؟ کیفر ستمکاران چی میشه؟ یعنی 72 نفر رو کربلا قطعه کنن، حالا برفرض بخوان مزدشونو بدن، نیستن که، رفتن از دنیا. خب باید یه جهان دیگه باشه که حکمت خدا، لطف خدا، عدل خدا در اونجا مزدر کسی رو در حد کاری که در دنیا کرده بده، یا خوب یا بد. این رنگ شیطان. از قال للانسان کفر، اصلا به بشر میگه به تمام حقایق کافر شو، هیچ خبری نی غیر خودت، خودتم فقط زندگی تو معنی کن به لذت. من شما بعضیاتون اروپا رو ندیدید، خیلی در هم بر هم از نظر گناه، آلودگی، شیطنت، پستی. و خودم اگر رنگ کفر رو به خودش بزنه، رنگ حق که رنگ خداست، اینو بپوشونه زیر رنگ کفر، و خدا تو قرآن میگه مثل هو که مثل الکلب، اینو میگی حبیب من؟ این عین سگه. ان تلهس علیه، ان تترک و یلهس، کاری بهش نداشته باشی زبون میاره بیرون و حرکت میده، کاری هم بهش داشته باشی اخلاق سگیشو داره، اما اونی که حق بودن خودشو حفظ میکنه و درکم کرده چون عالم حقه و خودشم جزئی از حقه، این حق بودنو حفظ میکنه و هی این حق بودنو تقویت میکنه، با نماز قدرت میده، با روزه قدرت میده، با عمل به قرآن قدرت میده، با اجتناب از گناهان قدرت میده، اینقدر به خودش قدرت میده که پروردگار عالم در قرآن مجید می‌فرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این نتیجه دنیاییش وقتی هم میخواد انتقالش بده به عالم آخرت به ملک الموت میگه داری میری جان بنده منو بگیری، عین یه خادم کنار بسترش میستی، سلام میکنی، اجازه میگیری ازش. اگه گفت جانمو بگیر بگیر، اگه گفت نه نه ملک الموت میاد. البته این نوع روایت خیلی زیاده. من خیلی دوست داشتم در یه جلسه‌ای که 6 سال راجع به لحظه مرگ صحبت کردم همه این روایات رو میخوندم، نوار میشد. خیلی روایات جالبیه، با آیات قرآن هم هماهنگه. میاد میگه که اجازه میدی جانتو بگیر، که در روایاتمون داره ملک الموت بالا سر اینا کعب شفیق مثل یه پدر بسیار مهربان میگه نه. چرا اجازه نه؟ چرا؟ مگه بعد آدم از این جای تنگ و پر جمعیت و پر فساد بره جایی که همش نوره، صفاست، درستیه؟ چرا اجازه نمیده؟ به خاطر اون روحیه‌ای که داره میخواد بیشتر بمونه، بیشتر خدا رو عبادت کنه، بیشتر به مردم خدمت کنه. علتش اینه، نه اینکه بترس. بعد به پروردگار ملک الموت میگه خدایا، میگه نه، خطاب میرسه، پرده رو بزن کنار، جاشو نشون میده، بهشت رو نشونش میده، میگه میخوام ببرمت اینجا، میگه نه. خطاب میرسه همنشینای آخرتشو نشونش بده، امام صادق میگه پرده میره کنار، ما 14 تا رو میبینه و مخصوصا که این در یه روایت دیگه است، وقتی چشمش به ابی عبدالله میفته به ملک الموت میگه چرا معطلی؟ این نظر خداست که وقت احتضار بگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، از این دنیا برگرد، الی ربک که راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی. امام هشتم در این آیه می فرمان پرده میره کنار، بهش میگن فادخلی فی عبادی، داریم میبریم تو این یاران، پیش این 14 تا وارد شو. فادخلی جنتی، خب این مقدمه معرفت که ایستاده، خوابیده، نشسته، چشم اندازش آفرینش، نگاه میکنه عالمو، کره زمین، خیلی چیزا رو نگاه میکنه، معرفت ایجاد میشه. میگه اینا هیچ کدوم خودشون رو نساختن، ساخته کسیه که علم داره، قدرت داره، رحمت داره، کرم داره، میگه ربنا ما خلقت هازا باطلا، خود منم یه جزء این عالمم، منم حقم، و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. لیتبین انه الحق سنوریهم فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین روشن بشه براشون انه الحق. شرزشی در ساخت ما به کار برده، چقدر به ما احترام کرد. این یک کتاب برای تحصیل معرفت. اینجا ببینید ما دو تا معرفت تو دقت در آفرینش به دست میاریم. یکی رب رو میشناسی، صاحب این عالم، مالک این عالم، خالق این عالم. یکی هم موجودات رو در حد خودمون میشناسیم. حتی تو معرفت وقتی یه برگ رو نگاه میکنیم واقعا فریاد دلمون بلند میشه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یه دو تا خطبتون عجل بلاغه است، واقعا من ازتون میخوام دو تا خطبه رو ببینید. یکی خلقت مورچه، یکی خلقت طاووس. ببینید امیرالمؤمنین نگاهش حتی به اجزاء آفرینش، مورچه یه جزء از این عالم خلقت، طاووس یه جزئی از این عالم خلقت. چیه؟ شما رنگ بندی پر طاووس و 1500 سال پیش تو گفتار امیرالمؤمنین ببینید آدم شگفت زده میشه که علی نگاهش به آفرینش چه نگاهی بوده، درکش از آفرینش چه درکی بوده، فهمش از حق بودن کل خلقت چه فهمی بوده. یک کتاب برای تحصیل معرفت. البته این که نگاه با چشمه که آدمو به اینجا میرسونه. اگه کتابایی که درباره گیاهان، حیوانات، ماه، خورشید، ستارگان، دریاها، کوها، منافع اینا نوشته شده، اینم دیگه حد اقل یه 300-400 تا کتاب در این زمینه باید بخریم، بشینیم بخونیم، لذت ببریم از خدا و از خلقتش، لذت ببریم که دلمونو با خدا یکی کنیم. همین. خدا نمیگه زن و بچه تو دوست نداشته باشین، که اصلا امکان نداره. خودش با آدم زن و بچه داده، محبت به اونا هم خودش داده. نمیگه دوست نداشته باش، نمیگه پولو دوست نداشته باش، نمیگه خونتو دوست نداشته باش. میگه همه محبتایی که داری بیار زیر مجموعه محبت به من. این محبت به من محبت تو رو به غیر من جهت بده. منو فراموش نکنی ولی همه رو یاد کنی. زن و بچه رو یاد کنی، خدا رو نه. پدر مادر رو یاد کنی، خدا رو نه. کارخونه و مغازه رو یاد کنی، خدا رو نه. خودتو یاد کنی، خدا رو نه. و تمام محبت ها رو یکی کن، بشه زیر مجموعه محبت من. اما کتاب دیگه، کتاب وجود خودمونه. در یه جلسه که نمیشه گفت خدا در این کتاب چند تا آیه قرار داد، هر سلولی یک آیه خداست، بدن هر انسانی. من بعد از این تحقیق جدیدی ندیدم، شاید دانشمندان در پیشرفتی که در علم شده چیزای دیگه هم گفته باشن، ولی این آخرین چیزیه که من دیدم که بدن هر انسانی تعداد سلولایی که داره اگه خود انسان بخواد بشماره چند تاست از اولی که به دنیا میاد تا 3000 سال کارش فقط شمردن باشه، فقط شمردن، هیچ کاری دیگه نکنه تا 3000 سال. ثانیه‌ای 1000 تا دونش هم بشماره، بعد 3000 سال شماره سلولا تازه تموم میشه که تو چند تا سلول داری. حالا رگایی که تو بدنت خونو میبره به تمام جای بدن، نوشتن از کل لوله کشی نیویورک طولش بیشتره. رشته اعصاب بدن انقدر طولانیه که حالا خدا همه رو پیچیده توی بدن که اگه میگن یه میخ بکوبی رو زمین و سر عصب رو گره بدی و عصبا رو بکشی باید بری یه دور به کره ماه بپیچونی، بعد برگردی دوباره اون سرشو به میخ ببندی. اینا اداره مخابرات بدنه که شما پات وقتی روی تیغ میره عصب کف پا باید به مغز خبر بده پا یه تیغ بهش رفته، تو به عصب پا مغز فرمان بده پا رو بکشه کنار بشینه تیغ رو بکشه بیرون. کل این خبردهی و خبرگیری 1/30000 ثانیه میکشه. خودت هم کتاب خدایی، با خودت هم میتونی معرفت الله پیدا کنی و کتاب دیگر که کتاب معرفت کامل جامع عاشقانه قرآن مجید، در این کتابه که انسان هم به آفرینش معرفت پیدا میکنه، هم به صاحب آفرینش، هم انسان به خودش معرفت پیدا میکنه و هم به وظائفش و به مسئولیتهاش و به تکالیفش، و هم از طریق این کتاب به انبیا معرفت پیدا میکنه و هم به ائمه طاهرین، به اخلاق انبیا معرفت پیدا میکنه، میبینه چه اخلاق زیبایی، عاشق این زیبایی میشه، میدوه دنبال این زیبایی که خودش هم اون زیبایی رو به دست بیاره. 10 تا جمع میشن، کتک میزنن، خونین و مالینش میکنن، بعد میخوان بندازنش تو چاه که یکیشون میگه اینجوری نندازینش، تناب ببندیم به کمرش، پیرنش هم دریدین بدینش تای چه، تنابو ببرین و بریم. 40 سال پدر و مادر یوسف به گریه سر میبرن، با اون همه رنجی که به یوسف دادن، بعد سفر سوم تا میشناسنش یوسفه، در جا به 10 تا میگه لا تصریب علیکم الیوم، من گناهی رو از شما نمیدونم، من بخشیدم. من کاری به گذشتتون ندارم، الان برگردین کنعان، پدر و مادر و زن و بچه‌تون رو وردارین بیارین اینجا، خونه بهتون بدم، کار بدم، جنس بدم، زندگی راحت بدم. این معرفته. از قرآن آدم به دست میاره که یک کسی که بهش از طرف خانواده‌اش ظلم شده، حالا که به یه جایی رسیده با اون خانواده چی کار بکنه. همش زیبایی. دلا تا بکی از در دوست دوری، گرفتار دام سرا بر دل تو را از غم دوست دردی، نبر چهره از خاک آن کوی گردی، چه مقدار دیگه باید از تو دور بمونم، چه مقدار دیگه باید بیاد تو زندگی کنم، تو کی باید بی معرفت بمونم. عمرم نزدیک به تمام شدنه، بقیمونم که جوانیم به سرعت رو به پیری میری، کی باید تو رو بشناسم. کی باید با تو قرارداد رفاقت ببندم. ز گلزار معنام نرنگی نبود، در این کهنه گنبد نهایی نهویی، چرا دست خودت پیش خدا ناله نمیزنی، چرا از گناهانت داد نمیکشی، مگه چی کار کردی که روت نمیشه بگید خدایا نمک خوردم، نمکدان شکستم، منو ببر. خدایا فردا شب، شب دهم ماه رمضان، نمیدونم این در روز گذشته چه خاکی به سرم ریختم. تو را خواب غفلت گرفته است در بند، چه خواب گرانی الله.
چرا این چنین عاجز و بی‌نوایی؟ هم بکن جست جویی، بزن دست و پایی، هم سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل بر واه آن طیبین کن، هم بگویید شبی در این نو شب تنها نیومدم، هم با گریه بر حسینت اومدم، منو قبول کن. هیچ شبی رو بدون توجه به علی و زهرا نیومدم. هندو دست دعا را برآور بذاری، بگو با دو صد عجز و با خواست داری، الهی حالا رام بده، حالا صدامو بشنو، حالا یه نگاهی به من بیندام، نسألو که رزقنا حلاوت ذکرک، اللهم رزقنا حلاوت رحمتک، اللهم رزقنا حلاوت عبادتک، اللهم رزقنا حلاوت مغفرتک، اللهم رزقنا حلاوت شکرک، اللهم رزقنا حلاوت فضلک، اللهم رزقنا حلاوت احسانک، اللهم رزقنا حلاوت مشاهدتک، اللهم رزقنا حلاوت وصالک، اللهم اللهم رزقنا حلاوت محبتک مولا منم میخوام یه زمانی برام بیاد با تو حرف بزنم بگم دلم را بهر عشقت خانه کردم، هم به دست خود دلم دیوانه کردم، بیشتر از این مولا دعا بلد نیستم چی بگم، خدایا این بیماری رو از کره زمین و از کل خانواده های شیعه بردار، به همین زودی خبر خوش به همه مردم برسون، مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، الهی الهی بن بیایت به اولیات به آیات کتاب به گریه شب یازده و زینب کبرا قصر مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده مولا جان، ما که این شبا چیزی از تو نمیخوایم که برگردی بگی بنده من به صلاحت نیست دعا تو مستجاب کنم، همه اینا به سلام، پرونده ما رو وقت مرگ به عنوان یه شیعه قابل قبول به امضای امیرالمؤمنین برسان، لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، فرج امام زمانو برسون، چشم ما رو به دیدارش روشن کن، برحمتک یا ارحم